ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 شهریور ماه برابر با 31 اوت سال 2013 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام. بازرسان سازمان ملل روز شنبه پس از ترک دمشق از طریق بیروت به هلند بازگشتند. سخنگوی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در لاهه به خبرگزاری رویترز گفته است که شواهد و نمونه‌هایی که بازرسان از اماکنی در حومه دمشق جمع‌آوری کردند به چند آزمایشگاه در لاهه فرستاده خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از آمریکا خواست شواهدی را که حاکی است حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده ارائه دهد. سازمان ملل متحد گزارش‌های مربوط به خروج کارکنان این سازمان از سوریه را در آمادگی برای اقدامات نظامی احتمالی علیه سوریه تکذیب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که ایران در آذر ماه سال گذشته آمریکا را در جریان انتقال گاز سارین به سوریه و امکان استفاده گروه‌های افراطی از آن قرار داد. او افزوده است که در پیامی از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در تهران به آمریکا گفته شد که گاز دستساز سارین به سوریه منتقل می‌شود، اما آمریکا به این پیام پاسخی نداد. درباره آخرین اخبار و تحولات مربوط به سوریه در این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حجت الاسلام مجید انصاری را به سمت معاون پارلمانی خود منصوب کرد. مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، نماینده مجلس خبرگان و چند دوره نیز نماینده زرند و تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است. وکیل پرونده ستار بهشتی میگوید متهم این پرونده به قتل شبه عمد محکوم شده است. گیتی پورفاضل به خبرگزاری تسنیم گفته است که هفته گذشته به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کرده و به او گفته شده که قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد برای متهم صادر شده است. ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران بود که حدود 10 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر در زندان دچار سکته قلبی شد. به گزارش روزنامه الاهرام مصر به نقل از منبعی امنیتی وضعیت محمد بدی اکنون باثبات است. این منبع افزوده که علت حمله قلبی او تضعیف روحیه و فشار روانی است که او احساس می‌کرده است و بامداد شنبه تیمی پزشکی برای ارزیابی وضعیت او به زندان توره در حومه قاهره اعزام شده است. خبرگزاری رسمی مصر نیز گزارش وبسایت النهار را در مورد درگذشت محمد بدیع 70 ساله تکذیب کرده است. دست کم 4 نفر در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به شمال پاکستان کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی این پهپاد آمریکایی روز شنبه موشک‌هایی را به سوی ناحیه میرعلی در وزیرستان شمالی هممرز با افغانستان پرتاب کرد. این منطقه یکی از مخفیگاه‌های طالبان و القاعده به شمار می‌رود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تایید گزارش‌ها درباره تأخیر در راه‌اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق گفت که زمان‌بندی اعلام شده قبلی در این ارتباط عجولانه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب کار بوده است. به گزارش‌های خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزود، بر اساس اطلاعاتی که به آژانس داده بودند، قرار بوده در 3 ماهه اول سال 2014 میلادی سوخت واقعی وارد راکتور عراق شود، اما با بررسی‌های انجام شده این مسئله به تعویق افتاده چون آمادگی لازم را نداشتند. نوشین.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در حالی که سایه حمله احتمالی آمریکا به سوریه هر روز گسترده تر می شود، درباره این تصمیم آمریکا با یک کارشناس گفتگو کرده ایم.
به نظر میاد تصمیم آسونی نیست، یعنی اینه که خب کنگره هم گذاشته بود زیر فشار به نوعی دولت آمریکا رو.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از قصد آمریکا برای انجام حملات گسترده سایبری در آینده نزدیک خبر داده. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. در حالی که چهارمین شورای شهر تهران به زودی آغاز به کار می کند، گمان زنی ها درباره شهردار آینده تهران بالا گرفته. درباره اهمیت پست شهرداری تهران خواهید شنید.
ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران، سوریه و سراسر جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، واکنش‌ها در مورد حمله شیمیایی صورت گرفته در سوریه بالا گرفته و کشورهای مختلف درباره حمله یا حمله نکردن به سوریه در حال تصمیم گیری هستند و در رأس آنها آمریکا. در همین رابطه همکارم علیرضا کرمانی که اخبار مربوط به سوریه رو از نزدیک دنبال کرده، اینجا در استودیو کنار من نشسته. آقای کرمانی، بازرسان شیمیایی سازمان ملل روز جمعه به کارشون در سوریه پایان دادند. آیا خبری از نتیجه کار اونها امروز به دست اومده؟
سلام نوشین، سلام شنونده. خیلی پرسش خوبی بود، اما اجازه بده یک خبر خیلی تازه رو اعلام کنم و اون این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر لحظه ممکنه که پشت تریبون ظاهر شه و پس از بیش از دو ساعت مشورت با مشاوران امنیت ملی آمریکا صحبتایی را با مردم آمریکا و مردم جهان در میون بگذاره. البته از طرف کاخ سفید اعلام شده که این صحبت‌ها درباره یک حمله قریب الوقوع یا مثلا اعلام حمله نخواهد بود. ما هم منتظریم که البته قرار بود 20 دقیقه پیش صحبت ایشون شروع بشه، ولی تا لحظه که ما به استودیو اومدیم شروع نشد. هر لحظه ممکنه که ایشون صحبت کنه و در بخش‌های بعدی خبر صحبت‌های باراک اوباما رو به اطلاع شنوندگان خواهیم رسون. اما پرسش درباره پایان کار بازرسان شیمیایی سازمان ملل، امروز بازرسان پس از پایان کارشون در روز جمعه ابتدا به بیروت رفتن و پس از اون وارد هلند شدن. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل هم در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گفت The samples that have been collected will be taken to be analyzed in designated laboratories.
نمونه های جمع‌آوری شده به آزمایشگاه های برگزیده فرستاده می شود و هدف هم البته تسریع در آزمایش نمونه هاست. اما تصریح می کنیم برای اینکه تیم بازرسان بتواند به نتیجه برسد، ارزیابی همه اطلاعات به دست آمده و همینطور نتایج آزمایشگاهی نمونه ها باید کامل شده باشد. Available information including the laboratory analysis of
all samples must be completed. البته این رو هم باید اضافه کنم که آقای نسیرکی اضافه کرد تیم بازرسان برای اینکه کارشون رو کامل کنند نیاز به زمان دارند.
همونطور که اشاره کردید، قرار هستش که باراک اوباما در لحظاتی آینده شروع به صحبت بکنه، اما دیروز هم آقای اوباما و وزیر خارجه آمریکا جان کری درباره امکان حمله به سوریه صحبت کردند. واکنش‌ها به صحبت‌ها چی بوده؟
یکی از مهمترین واکنش‌ها واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. آقای پوتین درباره صحبت‌های باراک اوباما که از یک حمله متمرکز و در واقع محدود صحبت کرده بود، یا استدلال‌های رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه‌اش جان کری که هر دو دیشب صحبت کردند و گفتند که برای ما جای تردیدی نیست که رژیم بشار اسد بوده که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. حتی آقای جان کری گفت که ما می‌دونیم که 3 روز قبل از شلیک موشک‌های حامل سلاح‌های شیمیایی، نیروهای مخصوص شیمیایی رژیم بشار اسد سلاح‌ها را آماده کرده بودند. ما می‌دونیم که دقیقاً کی و از کجا این موشک‌ها شلیک شده. حالا روز شنبه آقای پوتین به برخی از این صحبت‌ها جواب داد. Здравый смысл говорит сам за себя. Сирийские правительственные войска наступают. В некоторых регионах они окружили повстанцев. В этих условиях. عقل سلیم خودش می‌تواند حکم کند.
نیروهای دولتی سوریه در حال پیشروی‌اند و در برخی مناطق شورشیان را به محاصره درآوردند. در چنین شرایطی دادن کارت برنده به کسانی که خواستار دخالت نظامی خارجی هستند کاملا بی‌معناست. این با هیچ عقلی جور در نمی‌آید، مخصوصا در روز ورود بازرسان سازمان ملل. من متقاعد شدم که این تنها تحریک کسانی است که می‌خواهند کشورهای دیگر را هم وارد درگیری سوریه کنند، کسانی که می‌خواهند پشتیبانی بازیگران قدرتمند بین‌المللی و در رأس همه پشتیبانی آمریکا را به دست بیاورند.
البته اینا بیشتر نوعی استدلال بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم چند روز پیش عکس این استدلال رو انجام داده بود، گفته بود که جایی که سلاح‌های شیمیایی استفاده شده منطقه‌ای است که در دست مخالفان و اونها علیه خودشون که نمیان از سلاح شیمیایی استفاده کنن.
در برابر این صحبت‌ها و واکنش کشورهای غربی، آیا مقام‌های سوریه هم صحبتی کردن، اظهار نظری کردن؟
دقیقاً، اینم پرسش خیلی خوبیه. امروز وائل الحلقی نخست وزیر ترکیه در تلویزیون، نخست وزیر سوریه در تلویزیون دولتی این کشور صحبت کرد، گفت که نیروهای ارتش سوریه هر لحظه آماده‌ان که به سوریه حمله بشه و اونها هم انگشتانشون روی ماشه هاست و برای هر وضعیتی آمادگی دارند.
به غیر از مقام های سوریه، خب نوبت به ایران هم میرسه گویا. فکر میکنم مقامات ایران هم صحبت هایی کردن در این زمینه.
مقام های ایران هر روز صحبت هایی میکنن، اما امروز فرمانده کل سپاه سرلشکر محمد علی جعفری صحبت کرد. ایشون گفت که آمریکا اگر فکر میکنه که میتونه محدود بکنه حمله رو، اشتباه میکنه و واکنش ها فراتر از مرز سوریه خواهد بود. ایشون همچنین استدلال کرد که اینکه آمریکا میخواد حمله نظامی محدود داشته باشه، این به خاطر اینکه در ائتلاف سازی ناکام مونده. و بعد ایشون یک نکته دیگر هم اشاره کرد که جنگ در کنار رژیم اسرائیل پتانسیل انتقال بحران به درون این رژیم رو هم تشدید میکنه.
با سپاس از همکارم علیرضا کرمانی که اخبار مربوط به سوریه رو از نزدیک دنبال میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که سایه حمله احتمالی آمریکا به سوریه همچنان بر فراز این کشور وجود داره، همپیمانان سوریه هم اقداماتی رو برای جلوگیری از این حمله شروع کردند. اما یا آمریکا به تنهایی و بدون یاری همپیمانانش به این حمله اقدام خواهد کرد؟ محمد زرقامی این پرسش رو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آلمان، در میان گذاشته.
به لحاظ نظامی این امکان برای آمریکا هست، منتها دو مسئله است. یکی اینی که آیا به لحاظ سیاسی هم به هر صورت اهمیت داشت که تعداد بیشتری از متحدان حمایت بکنند. الان با وضعیتی که در پارلمان بریتانیا پیش رفت و عملا بریتانیا دیگه به عنوان متحد همیشگی آمریکا نیستش در این حمله، یک طرف، اینی که عمدتاً هم محدود شده به متحدانی مثل عربستان سعودی و ترکیه و فرانسه، اگر یه موقع این جنگ اونطوری که اوباما اعلام کرده، دولت آمریکا اعلام کرده، محدود نمونه و بخوادش گسترده بشه، خب وجود متحدای بیشتر خیلی بهتر میتونست کمک باشه و تا حدودی آمریکا رو در رابطه یاری بکنن. در حد این مسائل خب این ضعف وجود داره برای دولت آمریکا.
اما تو چند روز خود باراک اوباما این آمادگی رو داره برای اینکه وارد حتی یک حمله نظامی محدود بشه.
واقعیتش اینه که همین که هنوزم خود اوباما میگه که من تصمیمی نگرفتم، دائم تأخیر داره در این تصمیم گیری. اینه که آقای جان کری دیشب، خب خاطر اینکه مردم آمریکا راضی کنه، بیش از پیش روی خستگی مردم آمریکا تأکید داره و از اون برم میگه که من خودم هم خستم، یعنی خودشم و دولتشون هم به عنوان خسته از جنگ عنوان میکنه، ولی میگه ما تعهداتی داریم و باید به هر صورت جهان بدونه که ما ساکت نمیشینیم. به نظر میاد تصمیم آسونی نیست، یعنی اینه که خب کنگره هم گذاشته بود زیر فشار به نوعی دولت آمریکا رو، و در نظرم بگیریم که به لحاظ دلایل و مسائلی هم که مطرح میکنند، خب هم پارلمانی مثل پارلمان بریتانیا راضی نشد، امروز آقای پوتین از اون بر بلند شده میگه که خب به سازمان ملل رای بکنید. مجموعه این مسائل آمریکا رو در شرایط خیلی مساعدی برای یه همچین تصمیم گیری قرار نمیده، ولی شاید اون حرفی رو که پارسال در اوت آقای اوباما زد که ما خط سرخمون حمله شیمیایی، عملا خودش باعث شده که امروز یه همچین موضعی رو بگیرن و در یک وضعیتی قرار بگیرن که نهایتا مجبور بشن واکنششون بدن.
تلاشای کشورهای متحد سوریه رو چه جوری ارزیابی می‌کنید؟ نظیر روسیه در سطح بین المللی و در سطح بین دو دولت، جمهوری اسلامی ایران؟
من نظر میاد که تو سطح رازنی های دیپلماتیک فشفرده محدود مونده و روسیه هم موزهش و آدم از روی حرفا و مصاحبه هایی که ارائه میکنن بخواد روایتشون رو بخونه اینه که ما کاری در برابر حمله نخواهیم کرد، اینه که بخوان مقابله بکنن. حتی ایران هم این کار نخواهد کرد. برای روسیه بیش از پیش رفته مسئله به این طرف که ما مثل لیبی دیگه مشروعیت نمیدیم به حمله و این خودش میتونه آمریکا رو به خصوص بیشتر منزوی بکنه در اصل بین المللی، به خصوص که متحده ای هم پیدا نکرده. در مورد ایران خب رجب خانی هم ادامه داره، ضمن اینکه اون تلاش دیپلماتیک تو وزارت خارجه جدید، وزیر خارجه جدید هم بسیار با این بر اون بر در تماسه که تا اونجایی که ممکنه شاید بشه جلوی این حمله رو بگیرن، ولی به نظر نمیاد نه بتونن جلو حمله رو بگیرن و نه اینکه بتونن مقابله ای باهاش بکنن. آقای خامنه ای خب عنوان کرده که نهایتاً مسئله بعد از جنگ، بعد از این حمله است که اون هم باز به سود اونها تمام نخواهد شد، منظورش به سود آمریکایی‌ها اینها. بیشتر تجربه مثل عراق و افغانستان رو داره که خب نیروی چینا شاید قدرت‌های دیگه کشور دیگه منطقه شدن تا خود آمریکایی‌ها. اینی که آیا واقعا در سوریه هم یک همچین وضعیتی پیش بره و فرض ایران هم اونجا حتی اگر رژیم اسد سرنگون باشه باز هم سود برنده این ماجرا باشه، خب میشه درش تردید کرد.
اما فکر می‌کنید که این حمله احتمالی که ازش صحبت می‌کنه ایالات متحده آمریکا تا پیش از اینکه نتیجه آزمایش‌های بازرسان سازمان ملل متحد اعلام بشه صورت خواهد گرفت؟
به نظر میاد که حمله با توجه به تمامی شواهدی که در دست تا قبل از روز چهارشنبه پنجشنبه آینده که روز اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه است برگزار میشه، که اونجا شاید هدفم این بوده که با یک دست پرتری برن و از موضع قدرت بشینن پای میز مذاکره، احتمالاً اگر مذاکره ای هم صورت بگیره در این اجلاس 20 راجع به سوریه و توازن قوا هم تو حدودی با توجه به این حمله به هم خورده باشه به نفع نیروهای اپوزیسیون در درون سوریه، در نظر بگیریم که بازرسا هم علی رغم اینکه خب اعلام نتایجشون رو بررسی نتایج کاری که کردن تا حدود یک دو هفته طول میکشه، ولی بعد از اون هم قرار شده اونها اعلام نکنن، یعنی این حقو ندارن یا این وظیفه‌شون نیست که بگن که کی زده این سلاح شیمیایی رو، کی استفاده کرده. از این جهت شاید فقط بشه از طریق همون گزارشی که میدن راجع به نوع سلاح شیمیایی، نوع موشکی که به کار رفته شده، بشه تا حدودی دریافت طرف زننده این سلاح کی بوده. اهداف دیگه هم این حمله دنبال میکنه، اینه که به خصوص بیش از پیش روسیه رو زیر فشار قرار بدن برای یک راه حل سیاسی مورد نظر خودشون. و خب آقای کری مورد مثل ایران و حزب الله هم که اینها هم باید بدونن که استفاده از همچین سلاح‌های حالا نه شیمیایی حتی اتمیش بی واکنش نمیمونه. از این جهت هم به نظر میاد که خب یه مقداری مد نظرشون هست مقامات آمریکایی.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آلمان. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در باب سوریه.
من از ایران تماس میگیرم. نظر من اینه که آمریکا و همپیمانانش که میگوین اگر حمله شیمیایی ثابت شود به دولت سوریه حمله میکنیم چی میکنیم چی نمیکنیم، خب سوال اینجاست اگر ثابت شد مخالفان سوریه و دولتهایی که به آنها بمب شیمیایی دادن چطور با اونا حمله میکند، تا جامعه بین الملل و ملتهای جهان بفهمند و چه تصمیمی به آنها دارند و از نتیجه برای مخالفان حرفی یا گزینه روی میز ندارند. عبدالله هم از اصلویه.
ایران دخت هستم، از نروژ تماس میگیرم. این مسئله حمله به سوریه که امریکا خیلی تمایل داره، حالا بازی رکانه به یه شکلایی که خودشون بهتر میدونن چیکار میکنن، آیا واقعا میخواد بگه که داره به فکر مردم سوریه هستش؟ همونجوری که به فکر مردم عراق بودن و با صدامون کار کردن چی شد واسه بهتر شد، یا این کارهایی که دارن تو افغانستان میکنن جواب بدن؟ دموکراسی یعنی این. پس اگه میخوان این کارو بکنن اول به اون جایزه نوبل که از سازمان نوبل در نروژ دریافت کردن پس بدن، بعد عملیاتشون شروع کنن.
فرماندهی سپاه چی درش خوشه که با آمریکا همش میخواد درگی افته یه شاخشونه میکشه؟ آمریکایی که یه رنگش دیشتنزه کل سوریه و ایران هواپیما داره، وقت ایشون به چی نیازه؟ بگه تو هواپیمای پنچر ایران؟
مردم ما خیلی زیادشون میره، خیلی سیزارا. مگه دولت بعثی با دولت بعثی هم فرق میکنه؟ سوریه همون سوریهی که زمان جنگ ایران عراق کمک عراقیه کردن، حتی نیرو سلاح دادن در عراقی ها که باید من در اومو به جنگم. حالا من میخوام ببینم در ایران چی چیه که رژیم جمهوری اسلامی در چی سرش میزنه در بشار اصفر مردم سوریه. سوریه جا خود مگه اینا با من دوای نسدن رو در اومو حیطا جوانه ما رو کشتن، حالا دولت جمهوری اسلامی داره ازش دفاع میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه آمریکایی میگوید اوج عملیات مخفی سایبری سرویس‌های امنیتی آمریکا در سال 2011 میلادی یعنی دو سال قبل بوده و عمده هدف این حملات کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی بودند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ایالات متحده آمریکا برنامه گسترده‌ای برای حملات سایبری دارد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی با استناد به اسنادی بسیار محرمانه نوشته عملیات مخفی سایبری آمریکا در سال 2011 میلادی به اوج خود رسیده و 4 کشور ایران، روسیه، چین و کره شمالی هدف عمده این حملات بودند. اسنادی که این گزارش بر مبنای آن نوشته شده از جمله اسنادی است که توسط ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته است. این گزارش میگوید ایالات متحده آمریکا سال 2011 231 عملیات سایبری انجام داده که از این تعداد نزدیک به 3/4 یعنی حدود 180 حمله سایبری علیه کشورهایی چون ایران، روسیه، چین و کره شمالی و همچنین در مقابله با فعالیت‌هایی چون فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته است. ایران در سالهای اخیر همواره گفته از سوی کشورهای غربی هدف حملات سایبری قرار گرفته است. اوج این حملات با انتشار ویروس استاکس نت صورت گرفت که بعدها روزنامه نیویورک تایمز بر مبنای اسنادی گفت این ویروس برای اخلال در عملکرد سایت هسته‌ای نتنز ایران طراحی شده بود. ویروس استاکس نت سال 1389 کامپیوترهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز را مورد حمله قرار داد و 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخت. به جز استاکس نت می توان به ویروس های چون فلیم، مهدی، استارس و دوکو هم اشاره کرد که در سالهای گذشته به تنوع و به عنوان عوامل حمله به برنامه های جمهوری اسلامی نام برده شدند. گزارش تازه واشنگتن پست تاکید که ایالات متحده در سالهای اخیر تمرکز بر روی عملیات سایبری را افزایش داده است. به گفته این روزنامه طبق اسنادی محرمانه کارشناسان کامپیوتر در ایالات متحده آمریکا تحت پروژه‌ای با نام جینی و با بودجه 652 میلیون دلاری سالانه در هزاران کامپیوتر بدافزارهای پیچیده‌ای را به صورت پنهانی جاسازی می‌کنند. این بدافزارها که از راه دور قابل هدایت هستند قابلیت دارند داده‌های کامپیوتری را دستکاری، تخریب و مختل کنند. واشنگتن پست میگوید تا پایان سال جاری میلادی در قالب پروژه جینی دست کم 85,000 بدافزار در کامپیوترهایی در سراسر جهان جاسازی خواهد شد که این رقم نسبت به سال 2008 میلادی 4 برابر شده است. این گزارش مشخص نکرده که این پروژه مشخصاً چه کشورهایی را هدف قرار داده، اما توضیح می‌دهد از نظر آمریکا، چین و روسیه سهمگین‌ترین تهدیدهای سایبری به شمار می‌روند و ایران اگرچه از لحاظ قابلیت سایبری در جایگاه سوم قرار دارد، به نظر می‌رسد انگیزش برای تلافی حمله استاکس نت بسیار قوی باشد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما در لحظات گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به نطق تلویزیونی پرداخت و همچنان هم ادامه داره. باراک اوباما اشاره کرد به اینکه آمریکا باید دست به حمله نظامی بزنه علیه سوریه و البته رئیس جمهوری آمریکا زمانی برای این حمله مشخص نکرد، گفت ممکنه فردا، هفته آینده یا ماه آینده باشه، ولی ما نیروهامون در منطقه آماده حمله هستند و هر زمانی ممکنه که این حمله صورت بگیره. اما بپردازیم به گزارش بعد. چه کسی رئیس شورای 4 شهر تهران می شود و چه کسی به خیابان بهشت می رود و بر صندلی شهردار تهران می نشیند؟ محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، یا محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی؟ بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
تا چند روز دیگر به 12 شهریور ماه و آغاز به کار شورای 4 شهر تهران نزدیک می‌شویم. انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران مهمترین اولویت کاری این شورا است. در شورای 4 شهر تهران برخلاف گذشته که تعداد آن 15 نفر بودند، با تغییر قانون تعداد آنها به 31 نفر افزایش یافته است. 14 نفر از اعضای این شورا را اصلاح طلبان و 15 نفر از آنها را اصولگرایان تشکیل می‌دهند. 2 نفر دیگر از ورزشکارانی هستند که به طور مستقل وارد شورا شدند و به سمت هر کدام از اصلاح طلبان یا اصولگرایان گرایش پیدا کنند، ریاست شورا و نوع گرایش شهردار تهران رقم می‌خورد. مهدی چمران گزینه اصولگرایان و احمد مسجد جامعی گزینه اصلاح طلبان برای ریاست شورای شهر تهران هستند. اما این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران بحث انتخاب شهردار تهران بیش از هر زمان دیگری مطرح است. هرچند علیرضا دبیر در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران در روز پنجشنبه گذشته گفت شهردار تهران باید چهره‌ای فراملی باشد.
ما سطح شهردار تهران رو نباید بذاریم بیاد پایین. تعارف هم با هم نداریم. من تو فضای مجازی میخوندم یکی از شهردار قبلی تهران 6 تا فاکتور رو گفته واسه شهردار شدن. نکته اولش گفته بود چهره ملی باشه. و من میگم چهره فراملی باشه، نه ملی. بالاخره پایتخت جمهوری اسلامی تهران یه چهره میخواد که تو دنیا بشناسنش و واقعا کار ملی کرده باشه. همین یه شاخص میکنم که کلی بتونه ما رو جلو بندازه تو انتخاب شهردار.
رسانه‌های مختلف در ایران مینویسند اصلاح طلبان برای انتخاب محسن هاشمی رئیس سابق مترو تهران و پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به توافق رسیدند و اصولگرایان محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران را گزینه نهایی خود برای شهرداری تهران می‌دانند. هرچند رضا تقی‌پور عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران در روز پنجشنبه نام تعداد دیگری از کاندیداها را اعلام می‌کند.
یکیش خود آقای دکتر قالیباف شهردار فعلی تهران هستند، آقای مهندس محسن هاشمی هستند، آقای مهندس یا اصلاح کنم آقای دکتر مهرعلی زاده هستند، آقای مهندس رستم قاسمی وزیر سابق نفت هستند، آقای مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی هستند. ولی من میدونم که حداقل، یعنی ما بعضا اینا رو روی کاغذ آوردیم، ما یه لیست 17 نفره رو شاهد بودیم که بالقوه میتونن وارد این بحث بشن.
مرتضی طلایی عضو اصولگرای چهارمین دوره شورای شهر تهران روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت حضور محسن هاشمی در شهرداری تهران نه به مصلحت خودش است نه به مصلحت شهر. مرتضی طلایی همچنین تاکید کرده حضور محسن هاشمی به تعبیر او شمشیر دولبه ای است که احتمال دارد به شهرداری و حتی بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی آسیب بزند. البته احمد مسجد جامعی دیگر عضو فعلی و چهارم شورای شهر تهران به روزنامه شرق میگوید محسن هاشمی سیاسی کار نیست و جامع ترین برنامه را برای اداری شهر تهران دارد. صدیقه وسمقی عضو شورای شهر اول تهران:
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس. این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
بر اساس قانون اعضای شورای شهر 3 ماه فرصت دارند تا شهردار را انتخاب کنند. از همکنون چشم‌ها به خیابان بهشت تهران دوخته شده که چه کسی به ساختمان شهرداری می رود؟ محمد باقر قالیباف یا محسن هاشمی؟
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما همونطور که پیشتر هم گفته شد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مشغول ایراد نطق هست درباره تصمیم خودش نسبت به حمله علیه سوریه. در همین زمینه همکارم مینا بهارمست که اخبار مربوط به سوریه رو و سخنرانی باراک اوباما رو از نزدیک دنبال میکرد اینجا در استودیو پیش من هستش. آقای خانم بهارمست، چی گفتش باراک اوباما اصلش؟
نوشین، همونطور که تو اول گفتی اوباما هنوز هم در حال حرف زدنه، ولی اعلام کرد که دولت اون تصمیم گرفته که دست به اقدام نظامی علیه سوریه بزنه. تأکید کرد که این اقدام نظامی محدود و علیه اهداف مشخصی خواهد بود. اوباما گفت که فرمانده ارتش آمریکا به او اطمینان داده که آماده اقدام نظامی هستند و این اقدام انجام خواهد شد، البته بدون که تاریخ مشخصی رو اعلام کنه. اوباما همینطور گفتش که مطمئنن که دولت سوریه با سلاح شیمیایی به غیر نظامیان حمله کرده، بیش از 1000 نفر، حدود 400 نفر از آنها کودک، کشته شدند. اوباما همینطور گفت که کسانی که این موضوع را به کار بردن سلاح‌های شیمیایی را انکار می‌کنند، پیمان من استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به تمسخر می‌گیرند و گفت که به عنوان دولتی مردمی از کنگره خواهد خواست تا مجوز اقدام نظامی محدود علیه اهداف مشخصی را صادر کند. همینطور رئیس جمهوری